ساعت 6 عصر ایران. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. سازمان عدالت برای ایران از شناسایی 20 واحد نظامی و 526 مسئول جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراض‌های 1401 خبر داد. عفو بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی از توقیف فله‌ای و تحقیر شهروندان برای تحمیل حجاب استفاده می‌کند. دادگاهی در ایران حکم به توقیف یک محموله نفتی آمریکایی به ارزش 50 میلیون دلار داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی. سازمان غیردولتی عدالت برای ایران در گزارشی با ارائه اطلاعاتی از شیوه سرکوب اعتراض‌های سال 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی، از شناسایی 20 واحد نظامی و 526 فرد مسئول مرتکب جنایت علیه بشریت خبر داد. این سازمان گفته که گزارش را بر اساس بررسی بیش از 35,000 ویدئو و تصویر مرتبط با اعتراض‌ها تهیه کرده. گزارش سازمان عدالت برای ایران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراض‌ها با عنوان جنگ ترکیبی و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. بر اساس این گزارش در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دوربرد مستقر شدند. سازمان عدالت برای ایران می‌گوید گزارشش را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل فرستاده است. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود حکومت ایران را به راه اندازی کارزار گسترده و خشن برای تحمیل حجاب متهم کرد. این نهاد حقوق بشری می‌گوید جمهوری اسلامی با نظارت بر زنان و کودکان در مکان‌های عمومی به آزار شهروندان ایرانی می‌پردازد. عفو بین‌الملل همچنین گزارش کرده که خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به طور خودسرانه مصادره و برخی دیگر هم با پیگرد قانونی روبرو شده یا به شلاق یا حبس محکوم شدند یا حتی با مجازات‌های دیگری همچون جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی حکومت مواجهند. این گزارش در آستانه روز جهانی زن 8 مارس و بر اساس شهادت‌های 46 تن که عفو بین‌الملل در فوریه 2024 اخذ و جمع‌آوری کرده تهیه شده است. رسانه‌ها در ایران می‌گویند یک دادگاه جمهوری اسلامی حکم به توقیف یک کشتی و تخلیه محموله نفتی آمریکاییان در خلیج فارس را داده است. در این گزارش آمده که دادگاه حقوقی روابط بین‌الملل تهران به دنبال شکایت وکیل بیماران پروانه‌ای حکم به توقیف محموله نفتی آمریکایی کشتی ادونتج سویت داده است. علت شکایت وکیل بیماران پروانه‌ای تحریم‌های کشورهای غربی و به طور ویژه آمریکا عنوان شده است. این در حالی است که ایالات متحده بارها اعلام کرده که اقلام دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی نیست. اما محمد دهخان معاون حقوقی ریاست جمهوری در ایران سه‌شنبه محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت بیش از دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار جریمه در پرونده کرسنت را خسارت سنگین به ایران توصیف کرد. قرارداد کرسنت در سال 1380 بین ایران و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شد و پس از چند سال شرکت اماراتی به دلیل پایبند نبودن جمهوری اسلامی به این توافق به دادگاه لاهه شکایت کرد و در نهایت ایران در سال 1400 به پرداخت بیش از 2,400,000,000 دلار خسارت محکوم شد. معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین محکومیت ایران را به افراد خائن و فاسد نسبت داده است. بنیامین مدتی قبل ساعتی پیش در گفتگو با دالغا خاطی نقلو، من بنیامین صدر، از این کارشناس نفت و انرژی ساکن جمهوری آذربایجان پرسیدم که منظور معاون حقوقی ابراهیم رئیسی از افراد خائن و فاسد چه کسانی بوده است.
در دوران ریاست جمهوری خاتمی وقتی که بیژن نامدار زنگن وزیر نفت بود این قرارداد امضا شد. قیمت گاز صادراتی ایران به امارات اولا بر اساس قیمت نفت تعیین شد. تقریبا میشه گفت اون زمان 18 دلار برای هر 1000 متر مکعب بود. در آن زمان قیمت گاز به نظر من قیمت خوبی بود، چون این میدان رو شرکت اماراتی قرار بود تا توسعه بده. تمام کارها رو شرکت اماراتی میکرد و حتی ما وقتی به قیمت گاز وارداتی ایران از ترکمنستان هم نگاه بکنیم در همین حدود بود. اما بعد از چند سال قیمت گاز به 450-500 دلار افزایش پیدا کرد، قیمت نفت به 120 دلار افزایش پیدا کرد، از رقم بسیار نازل 20 دلار به 120 دلار رسید و به همین خاطر نارضایتی هایی در میان مقامات دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. اینا به جای اینکه بیان دوباره مذاکره کنن با شرکت اماراتی، یک جانبه این قرارداد رو لغو کردن. هیچ جای دنیا شرکتی نمیپذیره و چشم نمیگوشه وقتی که یه قراردادی امضا شد و به صورت یک جانبه لغو بشه.
مسئولان در ایران گفتن که چند پرونده است، دو پرونده است، اینگونه که اخیراً هم در خبر اومده. اساساً چند پرونده بوده و شرایطش چجوری بوده این پرونده ها؟
دو تا پرونده وجود داشت. 2.5 میلیارد دلار ایران جریمه شده، این رو بایستی بده. ایران میگه که یه پرونده دیگه هم که مبلغش زیاد بوده توافق کردم با شرکت اماراتی که مختوم اعلام بشه. با توجه به اینکه این جریمه تقریبا 2.5 میلیارد دلاری تایید شد از طرف دادگاه لاهه و تا حالا هم دادگاهی در کار نبوده، من فکر میکنم که همین جریمه رو ایران بایستی بده.
اما فقط بحث شکایت شرکت اماراتی از جمهوری اسلامی و گرفتن غرامت نیست. در واقع نکته مهمتر شاید سوددهی این پروژه باشه که به زیاندهی تبدیل شده، اون هم زیان هنگفت. درسته؟
دهیه بیش از 2 دهه گذشته عدم و نفع ایران از مسکوت ماندن این پروژه خیلی زیاد هست، خیلی بیشتر از این جریمه هست. و همچنین در قرارداد کرسنت صراحتاً گفته شده بود که به صورت پلکانی 7 سال به 7 سال قیمت گاز بازبینی میشه و افزایش پیدا میکنه طبق قیمت نفت. و به نظر من اصلا توجیهی نداشت که ایران یک باره بیاد به خاطر اینکه قیمت گاز در همون 7 سال اول پایین بوده این رو لغو بکنه.
در حالی که رئیس جمهوری آمریکا برای سخنرانی سالانه خودش در کنگره آماده میشه، اولنا زلنسکی بانوی نخست اوکراین و لولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی دعوت کاخ سفید رو برای حضور در این مراسم نپذیرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
به گزارش واشنگتن پست، کاخ سفید قصد داشت طی سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در کنگره، اولنا زلنسکا و یولیا ناوالنی از مهمانان ویژه جیل بایدن باشند و در کنار بانوی اول آمریکا بنشینند، اما هر دو از حضور در این مراسم چشم پوشی کردند. سخنگوی ستاد الکسی ناوالنی گفت همسر الکسی که طی 2 هفته پس از درگذشت این مخالف کرملین در زندان دیدارهای متعددی داشته خسته است و ضمن قدردانی عمیق از دعوت کاخ سفید ترجیح می‌دهد فعلا دور از توجه عمومی و در کنار خانواده‌اش باشد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین مشکلات در برنامه ریزی را دلیل عدم سفر بانوی اول اوکراین به واشنگتن اعلام کرد. گفته می شود برای همان روز دیدار وی با گروهی از کودکان یتیم در کیف در نظر گرفته شده. همزمان منابع واشنگتن پست می گویند حضور یولیا ناوالنی در کنگره آمریکا یکی از دلایل عدم حضور اولنا زلنسکا در این مراسم بوده. ولادیمیر تریبولکا تحلیلگر سیاسی در این باره بیشتر توضیح می دهد.
اپوزیسیون لیبرال روسیه در اوکراین لقب روسهای خوب را گرفتند، اما پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه علیه اوکراین، بدبینی اوکراینی ها به شهروندان روسیه حتی این گروه را نیز تحت شعاع قرار داده. به دفعات فعالین سیاسی و فرهنگی در اوکراین از حضور در مراسم بین المللی که نمایندگان روسیه نیز به آنجا دعوت شدند صرف نظر کردند و کسانی که چنین دعوتهایی را پذیرفتند با موجی از انتقاد در داخل اوکراین روبرو می شوند. در حالی که در عرصه بین المللی الکسی ناوالنی و اکنون یولیا ناوالنیا نماد مقاومت در برابر رژیم ولادیمیر پوتین هستند، اما در اوکراین نسبت به آنها نیز بدبینی وجود دارد. اینکه 10 سال پیش الکسی ناوالنی از ضمیمه کردن شبه جزیره کریمه به روسیه حمایت کرد هیچگاه در اوکراین از یادها پاک نشده و این خاطره بر عرصه سیاسی کنونی در کیف تأثیر می‌گذارد.
Thank you.
یک منبع روزنامه واشنگتن پست میگوید که احتمالاً کیف به موقع از انصراف یولیا نوالنی برای حضور در کنگره مطلع نشده. همزمان بر اساس این گزارش، مشکلات میان حزبی در آمریکا نیز از عوامل است که مقامات اوکراینی در نظر دارند و نمیخواهند که این تصور باب شود که کیف همسو با جو بایدن و دموکرات هاست، به ویژه که تصویب بودجه لازم برای ادامه کمک به اوکراین عمدتاً در گرو جمهوری خواهان است. ولادیمیر تریبولکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید برای کیف بسیار مهم است که بتواند در مقابل جناح‌های سیاسی آمریکا تعادل را حفظ کند.
به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با توجه به اظهارات جنجالی دونالد ترامپ که همواره گفته که این جنگ را متوقف می‌کند، برای کیف بسیار مهم است که واشنگتن منافع اوکراین را مد نظر داشته باشد. در داخل اوکراین نیز شمار طرفداران توقف جنگ و اینکه بسیار بعید است تمامیت ارضی کشور احیا شود رو به افزایش است. اما واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه به معنای زیر پا گذاشتن تمام اصول و قوانین بین‌المللی است. در این حال نظر بسیاری از جمهوری خواهان به ویژه در میان طرفداران دونالد ترامپ در این باره کاملا متفاوت است که این امر برای کیف و متحدانش باعث تأسف فراوان است.
نطق سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره از مهمترین سخنرانی های وی است. انتظار می رود تی سخنرانیش که برای پنجشنبه 7 مارس 17 اسفند ماه برنامه ریزی شده، جو بایدن مجدداً قانونگذاران را فرا بخواند که هرچه سریع‌تر بودجه لازم برای اوکراین را تصویب کنند. او طی سخنرانی سال گذشته خود در کنگره تأکید کرده بود آمریکا هر چقدر که لازم باشد در کنار اوکراین می‌ایستد. کاهش قابل توجه کمک‌های غرب در ماه‌های اخیر مشکلات متعددی برای ارتش اوکراین ایجاد کرده و شرایط پیشروی نیروهای روس را فراهم آورده. آلنا زلنسکا، همسر رئیس جمهور اوکراین، طی مصاحبه جدید از نمایندگان کنگره خواسته است که هوشیار باشند. تعلل در تصمیم گیری به معنای کشته شدن هرچی بیشتر اوکراینی ها توسط ارتش روسیه است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مادر یک روزنامه‌نگار آمریکایی که سال 2014 میلادی به دست گروه حکومت اسلامی یا داعش به قتل رسیده، در کتاب تازه‌ای با نام مادر آمریکایی آنچه که در این سالها بر او گذشته رو شرح داده. اردشیر طیبی گزارش میده.
دایان فولی، مادر جیمز فولی، روزنامه‌نگار آمریکایی که در سال 2014 توسط داعش در سوریه سربریده شد، در کتاب تازه‌ای ملاقات خود با قاتل پسرش را شرح داده است. خانم فولی در سال 2021 حدود 10 ساعت و در طول 2 روز در دادگاه فدرال الکساندریا در ویرجینیای آمریکا با الکساندر کوتی مواجه شده بود تا به گفته خود با یکی از اعضای دولت اسلامی که آخرین فردی است که پسرش را دیده صحبت کند و از همدردی که جیمز فولی با دیگران داشته به او بگوید و احتمالاً اطلاعاتی از بقایای جسد فرزندش به دست بیاورد. او در این کتاب که مادر آمریکایی نام دارد و با همکاری کولوم مکان نوشته شده، میگوید او در آقای کوتی آن هیولایی که همه به او هشدار می‌دادند را ندید، بلکه فردی را دید که نقش خود در قتل جیمز فولی را حداقلی عنوان می‌کرد و دلتنگ دخترش بود و از این دلتنگی اشک می‌ریخت. خانم فولی میگوید گفتگو با الکساندر کوتی تأییدی بر این بود که ما همه به طرز باور نکردنی قادر به نهایت عمل شر و نهایت عمل خیر هستیم. ماجرای قتل جیمز فولی، روزنامه‌نگار آزاد آمریکایی، در سال 2014 به دست یک هسته تروریستی موسوم به بیتل‌های داعش انعکاسی جهانی داشت و اوج وحشیگری گروه دولت اسلامی را نشان می‌داد. در ویدیویی که داعش از قتل جیمز فولی منتشر کرد، مرد جوانی با لباس نارنجی دیده می‌شد که در بیابان زانو زده و مردی دیگر با صورتی پوشیده و لباس سیاه به شکل تهدیدآمیزی با چاقویی در دست کنار او ایستاده است. جیمز فولی سپس متنی را که در دست داشت می‌خواند و بعد به قتل می‌رسد. در کتاب 256 صفحه‌ای که مادر آقای فولی نوشته، آمده که زندگیش چطور با گروگان گرفتن پسرش تغییر کرده و از تلاش‌هایی که در 21 ماه اسارت او برای آزادیش انجام شده می‌گوید. خانم فولی قرار است تور کتابش را در اروپا و آمریکا برگزار کند و به خوانندگان بگوید که چطور او و خانواده‌اش با تلاش‌های از هم گسیخته و به گفته او فریبنده دولت ایالات متحده برای نجات پسرش مواجه شدند. در کتاب خانم فولی آمده که دولت اسلامی از آنها مبلغی بین 2 تا 5 میلیون دلار خواسته تا فرزندش را آزاد کنند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره خاطرات مادر یک روزنامه‌نگار آمریکایی که به دست داعش در سال 2014 کشته شده بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.